این صدای شرق است.
اوایل دهه 20، موقعی که آمریکا درگیر رکود اقتصادی بعد جنگ جهانی اول بود، دو تا همکلاسی و همدانشگاهی قدیمی به عنوان خبرنگار تازه کار تو روزنامه د بالتیمور نیوز استخدام شدند. زیاد طول نکشید هنری رابینسون لوس و بریتون هادن که تازه یه سال بود از دانشگاه ییل فارغ التحصیل شده بودند، تو روزنامه پیشرفت کردن و تبدیل شدن به ستاره‌های تحریریه. ولی این براشون کافی نبود، آرزوهای خیلی بزرگتری داشتن. تو وقت آزادشون روی ایده‌ای کار می‌کردن که تا حالا تو آمریکا کسی نرفته بود سمتش، اینکه یه هفته‌نامه خبری منتشر کنن. خیلی از دوستاشون می‌گفتن همچین کاری احمقانه است، ولی این دوتا کاری به این حرفا نداشتن. تمرکزشون رو گذاشته بودن رو چیزی که به قول خودشون قمار زندگیشون بود. یه دیوانگی نیمه عاشقانه که قبلاً زندگی آدمای زیادی رو خراب کرده بود. این دیوانگی در نهایت به تولد یکی از مشهورترین نشریه‌های دنیا ختم شد، یعنی مجله تایم. سلام، این اپیزود سوم پادکست کاغذ اخباره. تو هر قسمت از فصل اول این پادکست یکی از نشریه های معتبر دنیای روزنامه نگاری رو بررسی میکنیم، راجب تاریخچه و اهمیتش حرف میزنیم و در نهایت میبینیم اون نشریه چه چیزی به دنیای روزنامه نگاری اضافه کرده. پادکست کاغذ اخبار در مجموعه صدای شرق تهیه میشه و به شبکه شرق تعلق داره. این قسمت هفته‌نامه آمریکایی تایم رو انتخاب کردیم که از مارچ 2020 البته دو هفته نامه شده، یعنی یه هفته در میون منتشر میشه. این مجله یک قرن قدمت داره و از 100 سال پیش تا امروز یکی از مشهورترین و محبوبترین منابع خبری تو زمینهای سیاست و اقتصاد و علم و سرگرمی و اینجور چیزا بوده. تایم تو شهر نیویورک چاپ میشده، هنوزم دفتر مرکزی مجله همونجاست. من مهدی عباسی هستم و از شما دعوت میکنم به سومین قسمت پادکست کاغذ اخبار گوش بدید. پدر و مادر هنری لوس مبلغ مسیحی بودن، واسه همین لوس تو یکی از شهرهای کوچیک چین به دنیا اومد، همونجا هم بزرگ شد. یه پسر لاغر و بی دست و پایی بود از نظر اجتماعی، ولی خب جاه طلبی زیاد داشت. 15 سالش که بود فرستادنش مدرسه خصوصی هاکیز که یکی از مشهورترین مدرسه‌های خصوصی دنیاست. اونجا لوس با یکی از همکلاسیاش به اسم بریتون هادن خیلی صمیمی شد و تبدیل شدن به بهترین دوستای هم. دبیرستانو که تموم کردن هر دوتاشون از دانشگاه ییل پذیرش گرفتن. جفتشون هم توی سال فارغ التحصیل شدن. سال 1921 لوس و بریتون هادن با هفته 40 دلار حقوق توی روزنامه بالتیمور نیوز استخدام شدن. یه خونه گرفتن تو بالتیمور و اونجا به این فکر افتادن تو وقت بیکاریشون یه هفته نامه منتشر کنن به اسم فکتس. فکتس به فارسی معنیش میشه حقایق. میخواستن هفته نامه‌شون هر خبری رو تو هر زمینه و موضوعی که آدما بهش علاقه دارن پوشش بده و در کنارش یه ساختار سازماندهی شده و منظمی هم داشته باشه، یه جوری که خوندن این خبر خیلی راحت و ساده باشه. قرار بود تو خیلی از موضوعات مختلف مثل سیاست و کتاب و ورزش و اقتصاد و علم و جامعه و هر چیزی که فکرشو بکنین مقاله و مطلب داشته باشن. هیچ کدوم از این مطالبم بیشتر از 200 کلمه نباشه. جامعه هدفشون در کل مردم عامی بود، ولی خب مردم عامی که با درآمد متوسط به بالا بودن یا بیزینسمنایی که سرشون همیشه شلوغه، اینجور کسایی. می‌خواستن مجله طوری باشه که خواننده بتونه یه ساعت تمومش کنه و از همه خبرهای مهمی که هفته گذشته اتفاق افتاده با خبر بشه. اینجوری آدما کلی موضوع داشتن که تو دور همیاشون و سر میز شام راجبش حرف بزنن. شاید شبیه کاری که الان شبکه‌های اجتماعی مثل اینستاگرام و تلگرام و توییتر دارن میکنن. شما عضو یه صفحه و کانال اخبار مهم و فوری باشی و هر شب استوریاشو ببینی، خب از همه اخبار اون روز با خبر میشی دیگه. همین ایده رو تصور کنین واسه 100 سال پیش که نه اینترنتی بود، نه ماهواره‌ای، نه تلویزیونی، نه رادیویی، هیچی. لوس یه جایی گفته بود موقعی که داشتیم رو ساختار مجله کار می‌کردیم، نسخه‌های روزنامه نیویورک تایمز رو برمی‌داشتیم، می‌ذاشتیم جلومون. مطلب‌های مختلفش رو می‌بریدیم و به این فکر می‌کردیم که اگه بخوایم اینا رو توی هفته نامه کار کنیم، چجوری باید کنار هم بچینیمشون و چجوری باید دوباره سازماندهیشون کنیم که یه چیز خوبی از آب در بیاد. همون موقع یکی دیگه از همکارای روزنامه بالتیمور هم اومده بود پیش اینا که اسمش والتر میلیس بود. و ستایی رو ساختار مجله کار میکردن و نسخه‌های آزمایشی و تمرینی میساختن. استعداد ادبی میلیس بین این ستا از بقیه زیادتر بود، واسه همین مطلبا رو بیشتر اون مینوشت. کارهای اجرایی و مدیریتی ولی دست هادن و لوس بود. با اینکه جزئیات کارشون خیلی عوض میشد، مثلا اینکه مجله رو کی منتشر کنن یا کجا ببرن دفترشون و یا مثلا چی باشه استراتژی بازاریابیشون و اینجور چیزا، ولی خب این ایده‌ای که میخواستن یه هفته نامه خبری در بیارن تقریبا ثابت بود، تغییری نکرد هیچ وقت. فوریه 1922 بود که دیگه به این نتیجه رسیدن الان آماده یه چیزی هن که خودشون اسمشو گذاشته بودن جهش بزرگ به سمت ناشناخته ها. با اینکه هنوز نه پولی داشتن، نه دفتری گرفته بودن، نه کسی رو استخدام کرده بودن، یه مرخصی 7 هفته‌ای از روزنامه گرفتن که برن نیویورک و ایدهشونو بیارن روی کاغذ واقعی اجرایش کنن. خیلی جسارت می‌خواستین که دوتا جوون 23 ساله که هیچ پولی ندارن و تجربه روزنامه‌نگاریشون هم رو هم دیگه 2-3 سال بیشتر نیست، بخوان یه مجله این شکلی منتشر کنن. اونم تو دوران رکود بعد جنگ جهانی اول. دلیل اصلی که اینا به فکر هفته‌نامه خودشون افتاده بودن این بود که می‌دیدن منابع خبری سرراستی که تو دسترس مردم اصلا کافی نیست، خیلی کمه. روزنامه‌هایی که اون موقع منتشر می‌شدن تو دهه 20 اصلا به عامه مردم اهمیت نمی‌دادن. مطلباشون خیلی سنگین و طولانی بود. آدمای عادی اصلا باهاش ارتباط برقرار نمی‌کردن. واسه همین جفتشون منتقد وضع موجود بودن در واقع. لوس میگفت مردم وقتی این روزنامه‌ها رو می‌خونن بعد خیلی فکر کنن که بفهمن چی داره میگه. هادنم به روزنامه‌ای مثل نیویورک تایمز میگفت ناخوانا، نمیشه اینا رو راحت خوند و فهمید. البته اون زمان چند تایی مجله در میومد که به ایده هادن و لوس نزدیک بود. یکیش ونیتی فر بود که از سال 1913 منتشر می‌شد. یه ماهنامه شیک بود با این شعار که ما چیزایی که مردم دربارش حرف میزنن و پوشش میدیم. دوره اول ونیتی فر تا سال 1936 بیشتر منتشر نشد، ولی سال 1980 دوباره ناشرش تصمیم گرفت راهش بندازه و از اون موقع تا الان داره منتشر میشه. یه مجله مهم دیگه ای که اتفاقا لوس و هادن هم زیاد ازش ایده گرفتن، تأثیر گرفتن، اسمش بود The Literary Digest. اون موقع هنوز خبری از قانونای سفت و سخت کپیرایت نبود و کار دایجست این بود که مطلبای جالب و مخاطب پسند رو جمع میکرد، خلاصه شون میکرد، دوباره چاپ میکرد. موفقیت دایجست از یه طرف نشون داده بود بازار وجود داره واسه اینجور اخبار خلاصه و خوشخون، از اون طرف به لوس و هادن هشدار میداد رقیب سرسختی دارن تو میدون. ولی این دوتا جوون پرروتر از این حرفا بودن، میگفتن عمر دایجست گذشته، مال دوران قدیمه، فکتس ما قراره خیلی مجله بهتری باشه. گفتم اسم اولی که اینا واسه مجله در نظر داشتن فکتس بود. به هر حال اینا برگشتن نیویورک و افتادن دنبال کارای مجله. لوس دقیق برنامه‌ریزی کرده بود کارو چطوری پیش ببرن. تو خاطراتش در مورد همین روزا گفته قرار گذاشتیم 10 روز اولو بریم پیش کارشناسا و متخصصا و اهل فن، ازشون مشورت بگیریم و مطمئن شیم هیچ دلیل واضح و مشخصی وجود نداره که نتونیم موفق بشیم. 10 روز دومو میریم دنبال پول و سرمایه و بعد که این کارا رو کردیم نفسمونو حبس میکنیم و میپریم تو قسمت عمیق ماجرا. ولی روزاشون به هفته و هفته هاشون به ماه تبدیل شد و هنوز سرمایه‌ای که لازم داشتن و نتونسته بودن پیدا کنن. مرتب بین دورهای خوشبینی و سرخوردگی بالا پایین میشدن. به جز رویایی که واسه موفقیت داشتن، ترس از شکست و از دست دادن احترام و اعتباری که از اون دوران دانشجویی تا حالا بین دوستا و آشناهاشون داشتن هم خیلی انگیزه زیادی بود براشون که ادامه بدن. سرتونو درد ندم، به هر حال با این طرف اون طرف دویدن زیاد و رو انداختن به هر آشنا و غریبه‌ای که دم دستشون بود و البته با یه مقداری هم چاشنی خوششانسی تونستن 83,000 دلار سرمایه جمع کنن. تو برنامه ریزیشون البته 100,000 تا لازم داشتن که بتونن کارهای پیش تولید رو شروع کنن، ولی خب دیگه انقدر کار طول کشیده بود که به همین 83,000 تا هم راضی شدن. دیگه تا آخرهای اکتبر هم دفترهای کارشون آماده شده بود، هم برگه‌های ثبت شرکتشون رو امضا کرده بودن. لوس و هادن همیشه ادعا می‌کردن هیچ وقت روی این که اسم مجله حتماً فکتس باشه حساسیتی نداشتن و تو دوران آماده سازی و پیش تولید چیزی که بین خودشون نیمه شوخی بهش می‌گفتن بزرگترین مجله جهان، به چند تا اسم دیگه هم فکر کردن. صبح یه روز بهاری لوس اومد دفتر و به هادن گفت دیشب تو مترو یه آگهی دیده که عنوانش بوده Time for a Change یا یه همچین چیزی و بعد به این فکر رسیده که اسم مجله رو بذارن تایم. هادن هم بلا فاصله موافقت کرد و دیگه همین اسم رو مجله موند. واسه عنوان فرعی هم به چیزای مختلفی فکر کردن ولی آخرش رسیدن به اصطلاحی که هادن اختراع کرده بود، یعنی نیوز مگزین یا مجله خبری. کلن هادن خیلی کیف میکرد کلمه ها و عبارت های ترکیبی جدید بسازه. کارمندای اولیه یه مجله همشون از همسن و سالا و طبقه اجتماعی لوس و هادن بودن، فارغ التحصیلای تازه کار دانشگاه های ییل و هاروارد و پرینستون و کولومبیا، همشون هم مردای سفید پوست پروتستان. لوس سالها بعد با ناراحتی موضوع اینجوری توجیه کرد که ما خودمونم جوان بودیم و به زور کسی دیگه ای رو میشناختیم. معدود زنای جوونی هم که با همون کار میکردن و به عنوان منشی استخدام کرده بودیم. قدم بعدی تبلیغات و معرفی مجله بود. اینجا تاکید اصلی هادن و لوس و بقیه اعضای تحریریه رو ایده اصلی مجله بود، اینکه تایم به درد آدمای شلوغی میخوره که وقتشون خیلی کمه ولی میخوان از همه اتفاقات مهمی که تو آمریکا و تو دنیا میفته باخبر باشن. اولین محتوای تبلیغاتی که درست کردنم یه کار خلاقانه ای بود. یه تصویر بود که یه شخصیتی به اسم بیزیمن رو نشون میداد، آقای گرفتار. ایشون نشسته توی اتاق نشیمن و کلی روزنامه و مجله هم دور و برش پخش شده کف اتاق. داره شکایت میکنه این همه نشریه چاپی خریدم که بفهمم تو دنیا چه خبره، ولی فایده ای نداره. من از هیچ چیزی که خارج از بیزینسم باشه با خبر نیستم. همسرش هم که اسمش خانم گرفتاره، بیزی وومن، موافقه با این حرف. بعد یه شخصیت سومی میاد، در خونه رو میزنه و وارد میشه به اسم آقای تایم که اومده یه ایده جدید تو دنیای روزنامه نگاری بهشون معرفی کنه. جناب تایم میگه تو 26 صفحه من میتونی هر خبر مهمی که تو این روزنامه ها و مجله هایی که دور و برت ریختی هست و ببینی. هادن و لوس به صورت خیلی غریزی به این نتیجه رسیده بودن کمک به آدمای پرمشغله واسه صرفه جویی تو زمان میتونه یه تجارت موفق و پرسود باشه. تایم یه محصول تقریبا بی‌نقص بود که طراحی شده بود واسه پاسخگویی به چند تا از مهمترین تغییرات اجتماعی اون دوران تو آمریکا، مثل سرعت در حال رشد زندگی مدرن یا فشاری که روی آدمای متخصص بود که بیشتر واسه شغلاشون وقت بذارن، یا حتی حجم و تنوع اطلاعاتی که مردم فکر می‌کردن حتما باید ازش باخبر باشن. Take time, it's brief یکی از شعارهای تبلیغاتی تایمه که تأکیدش روی خلاصه بودن مجله است و با اصطلاح انگلیسی Take time بازی می‌کنه. Take time یعنی زمان نیازه برای اینکه یه کاری یه چیزی انجام بشه، ولی اینجا منظور اینم میتونه باشه که مجله تایم بخرین چون خلاصه است و اتفاقا زمان زیادی ازتون نمیگیره خوندنش. به جز اینا تایم یه واکنشی هم بود به ملی شدن تجارت و فرهنگ آمریکایی. جامعه آمریکا وسطای دهه 20 وقتی مشکلات اصلی بعد جنگ جهانی اول رو رد کرد، دچار یه استانداردسازی سریع شد و آمریکایی‌ها رو با سبک زندگی و کار کردن مدرن آشنا کرد. یه نظام فکری یک شکل و همسان تو طبقه متوسط به وجود اومد که به سمت مسائل و اتفاقات و نهادهای ملی گرایش خیلی زیادی داشت. مصرف‌گرایی جدیدی که نتیجه رفاه و شهرنشینی بود، جامعه رو سکولارتر و خوشگذرون‌تر کرده بود. چیزی که خود تایم هم تو تبلیغات بعدیش روش تاکید می‌کرد و به نسل جوان می‌گفت نسلی که به زیبایی و راحتی عادت کرده. عوامل زیادی باعث شدن که این استانداردسازی فرهنگی به وجود بیاد. مثلا رادیوهای تجاری بودن که از سال 1920 سر و کلهشون پیدا شده بود، یا صنعت فیلمسازی هالیوود بود و به خصوص از 1927 که سینمای ناطق اومد اهمیتش بیشتر هم شد. اما شاید بشه گفت نقش مجله تایم تو این داستان از همه اینا کلیدی تر بود. قبل تایم هیچ روزنامه و مجله دیگه ای نبود که فروشش از سطح همون شهری که توش منتشر میشه یا نهایتاً اون ایالتی که مجله توش منتشر میشه فراتر بره. اخبار رادیو هنوز یه گوینده داشت که فقط روزی چند بار سرخط خبرای مهم رو میخوند. فیلمای خبری با صدا هم که هنوز به دنیا نیومده بودن. بنابراین تا یه مدتی مجله تایم تنها ارگان خبری تو سطح ملی بود، چون از همون سالای اول انتشارش تو همه ایالت‌های آمریکا مشتری داشت. هادن و لوس تو صفحه اول بروشوری که واسه سرمایه گذاری احتمالی درست کرده بودن با حروف بزرگ نوشته بودن هیچ نشریه‌ای تا حالا خودشو با تایمی که آدمای پرمشغله میتونن بخوندن اخبار اختصاص بدن سازگار نکرده. هرچی به زمان انتشار مجله نزدیکتر میشدیم، فشار و استرسی که به لوس و هادن و بقیه تحریریه وارد میشدن میرفت بالاتر. مخصوصا آخرای سال 1922 رو هنری لوس خیلی فشار زیادی بود، چون به جز این که به هادن کمک میکرد واسه شکل دادن به محتوای مجله، باید همه کارهای اجرایی رو هم تنهایی انجام میداد و هر کاری که از دستش برمیومد میکرد که مطمئن شه مجله از نظر تجاری موفق میشه. هادن اصلا از این کارا خوشش نمیومده، گویا اینجوری بوده که انگار توافق کردن که هادن سردبیر باشه و محتوا رو در بیاره، لوس مدیر مسئول باشه و کارهای اجرایی رو بکنه. البته من یه جایی خوندم گویا شیر یا خط انداختن که کی سردبیر باشه کی مدیر مسئول و قرارشون هم این بوده که نوبتی سمتاشون رو عوض کنن. حالا اینکه چطوری توافق کردن زیاد مهم نیست، مهم اینه که لوس ثابت کرد که شم بیزینسی خوبی داره، هادن هم نشون داد تو تولید محتوا آدم واردیه. کاری نداریم، انقدر این روزای آخر پیش تولید پرفشار بود که دیگه همه تحریریه بریده بودن. لوس میگفت اون موقع فکر میکردم باید 20 تا هادن و 20 تا من تو مجله میداشتیم که موفق میشدیم. ولی به هر حال بیشتر کارمندای جوون مجله استقامت کردن و کم نیاوردن و بعد درست کردن چند تا شماره آزمایشی نسخه نهایی شماره اول آماده کردن و فرستادن چاپخونه. اولین شماره مجله 3 مارس 1923 منتشر شد که به تقویم ما میشه 11 اسفند 1301. شماره اول 28 صفحه داشت و کامل سیاه و سفید چاپ شده بود. 15 تا هم آگهی کار کرده بودند که بیشترشون بانک‌ها و ناشرای کتاب بودند. روی جلدم یه نقاشی پورتره بود از جوزف کانن، رئیس سابق مجلس نمایندگان آمریکا. با این حال چیزی که از همه بیشتر تو نسخه افتتاحی جلب توجه می‌کرد، نظم و انضباط مجله بود. 3 تا از مطلبا یه کمی بیشتر از 400 کلمه بودند، بقیه همشون زیر 200 کلمه بودند یا حتی کمتر. 22 تا بخش مختلف داشت مجله، یکیش هم مایلستونز بود که هنوزم جزء بخش‌های ثابت مجله است و خبرهای ازدواج و طلاق و مرگ آدمای مشهور رو پوشش میده. بعد چاپ اولین شماره بیشتر کارمندا رفتن خونه که استراحت کنن، ولی لوس برگشت دفتر مجله. اونجا هادن رو دید که کف زمین نشسته رو زانوهاشو داره مجله‌ای که باید واسه مشترکا پست بشه رو میذاره تو پاکت. گویا کارمندای قبلی آدرس‌ها رو اشتباه نوشته بودن و کل نسخه‌های مشترکا برگشت خورده بود. لوس ولی این پنیکی که هادن زده بود و نادیده گرفت و خیلی آروم و ریلکس رفت نشست پشت صندلیش. پاشو انداخ رو میز و شروع کرد به ورق زدن و خوندن صفحه به صفحه مجله. انقدر تازه بود مجله که به معنی واقعی کلمه جوهرش هنوز خشک نشده بود. همه این مطلبا رو 3-4 دفعه قبلا خونده بود حداقل، ولی خوندنشون تو مجله واقعی یه کیف دیگه ای داشت. خودش چند سال بعد راجع به اون روز گفت: احساس به شدت شگفت انگیزی داشتم که خیلی خوب بود. شماره اول مجله 9000 نسخه فروخت، ولی به تدریج مشتریای بیشتری پیدا کرد، به خصوص بین جوونا و طبقه متوسط. بعد 2 سال تیراژش رسید به 70000 نسخه و دیگه از سال پنجم تبدیل شده بود به یکی از اصلی ترین کالاهای فرهنگی تو سبد مصرف طبقه متوسط. با اینکه اون اوایل گفته بودن مجله قرار کاملا بی‌طرف باشه، ولی هر از گاهی هادن یه مطلبی چیزی منتشر می‌کرد و طرف طبقه آسیب‌پذیر و ضعیف جامعه رو می‌گرفت، به خصوص سیاه‌پوستا. اصلا همین باعث شده بود یه سری از آمریکایی‌ها از مجله خوششون نیاد و در نتیجه اشتراکشون رو کنسل کردن. 2-3 سالی که از انتشار مجله گذشت، اختلافای هادن و لوس هم شروع شد. اولین دعوای اصلیشون که ضربه بزرگی هم به شراکتشون زد، سر این بود که یه بار هادن رفته بود مرخصی، لوس بدون این که باهاش هماهنگ کنه یه قرارداد بسته بود، مجله رو برده بود یه شهر کوچیک چاپ کنه که هزینه‌ها بیاد پایین‌تر. هادن هم مخالف رفتن از نیویورک بود، هم شاکی که اصلا چرا لوس مشورت نکرده و سر خود همچین تصمیمی گرفته. در نهایت هادن بیچاره مجبور شد بره دفتر شهرستان، ولی خب کینه کرد دیگه از این قضیه. سال 1927 لوس و هادن سمتاشون رو عوض کردن تو مجله. الان لوس شد سردبیر، هادن مدیر مسئول. هادن اتفاقا تو کارهای مدیریتی هم خوب عمل کرد و درآمدزایی مجله رو تونست ببره بالا. یعنی روال سعودی قبلی رو حفظ کرد. بعد 1 سال که هادن مجله رو مدیریت میکرد، مدیر مسئول شده بود، فروشش رسیده بود به بالای 175000 نسخه تو هفته. منتها تو بخش محتوا از اون طرف یه تغییرات معنیداری داشت اتفاق میافتاد بعد اومدن لوس. بذارین الان از این موضوع بگذریم، جلوتر که راجع به سبک و سیاق مجله میخوام بگم اونجا بیشتر توضیح میدم چی شد. خب تا سال 1928 دیگه مجله خیلی موفق شده بود و هادن و لوس رو خیلی پولدار کرده بود. لوس به این فکر افتاده بود یه مجله جدید منتشر کنن تو حوزه تجارت و اقتصاد به اسم فورچون یا ثروت. همین فورچونی که الانم منتشر میشه، احتمالاً اسمش هم شنیدین. به خصوص فهرستی که هر سال منتشر میکنه به اسم فورچون 500 خیلی مشهوره. 500 تا از شرکت‌های پردرآمد تو آمریکا رو تو هر سال لیست میکنه و منتشر میکنه. به این میگن فورچون 500 یا همون فورچون 500. خب داشتم میگفتم. هادن با این ایده فورچون مخالف بود. میگفت همچین مجله تبلیغ سرمایه‌داری میشه و از نظر اخلاقی کار جالبی نیست. سهام هادن و لوس از شرکت تایم اینک که ناشر مجله بود رو همدیگه بالای 50% بود و معنی این حرف اینه که لوس تنهایی و بدون موافقت هادن نمیتونست فورچون رو راه بندازه. اینم یکی دیگه از دعوای اساسی این دوتا بود. آخرای سال 1928 هادن هم مریض شد هم دلش شکست. دلش شکست به خاطر اینکه دانشگاه ییل به خاطر دستاوردهای برجسته در زمینه روزنامه نگاری بدی و ارزشمند فقط به لوس مدرک افتخاری داد. خیلی از تاریخ‌دان‌ها میگن آدم اصلی پشت موفقیت‌های مجله هادن بود. از نظر محتوا تایم استایل که جلوتر توضیحش میدم دستپخت هادن بود. تو زمینه‌های تجاری هم یه گفتم تاثیرگذاریش اگه بیشتر از لوس نبود کمتر هم نبود، ولی به هر حال ییل فقط از لوس تقدیر کرد. از اون طرف هادن یه مریضی سختی گرفت، یه عفونت شدیدی بود گویا که پخش شده بود تو خونش و رسیده بود به قلبش. دیگه نمیتونست بره دفتر مجله. انقدر حالش بد شد که بستریش کردن تو بیمارستان. بعد بستری هادن، لوس یه روز رفت بیمارستان ملاقاتش. اصرار کرد حالا که اوضاع احوالت مشخص نیست بیا و سهامتو بفروش به من. چنان دعوایی سر این قضیه بین اینا در گرفت که بیمارستانو گذاشتن رو سرشون. اونقدر که دیگه پرستارا اومدن جداشون کردن و لوسو انداختن بیرون. گفتن جونی واسه این هادن بیچاره نمونده، این کارا حالش هم بدتر میکنه. برو بیرون. هادن این رفتارای لوس رو که دید زنگ زد به وکیلش، گفت یه وصیت‌نامه جدید تنظیم کنه. تو این جدیده همه داراییاشو میداد به مادرش، ولی با این شرط که سهام تایم رو تا 49 سال دیگه نفروشه. نمیخواست کنترل شرکتی که با هم تأسیس کرده بودن و به اینجا رسونده بودنش بیفته دست لوس. در نهایت بریتون هادن 27 فوریه 1929 توی 31 سالگی به خاطر نارسایی قلبی از دنیا رفت. برای فهمیدن میراثی که لوس تو مجله داشت شاید یکی از بهترین راهاش این باشه که به حرفای رجوع کنیم که منشی شخصی لوس زد. ایشون چند سال بعد توی مصاحبه گفت لوس باهوشترین مردیه که من تا حالا دیدم، ولی هادن نبوغ واقعی سردبیری داشت. آدم خونگرمی بود، انسان بود، چیزی داشت که تو شخصیت لوس پیدا نمی کردین، غریزه انسانی داشت. بریتون هادن خود تایم استایل بود و همین تایم استایل بود که مجله رو تو کل کشور محبوب کرد. بنابراین به نظر من این هادن بود که تایم رو به موفقیت رسوند. به هر حال بلافاصله بعد از مرگ هادن، لوس شروع کرد به پاک کردن میراثش از تو صفحه‌های تاریخ و این کارو با پاک کردن اسمش از صفحه‌های مجله استارت زد. اونم فقط یکی دو هفته بعد مرگ هادن. الان دیگه فقط اسم خودش تو صفحه اطلاعات مجله بود. صفحه اطلاعات مجله همون صفحه‌ایه که بعضی وقتا پشت جلد، بعضی وقتا یه صفحه بعدتره، اسم عوامل مجله رو توش می‌نویسه. حتما دیدین. اونجا نوشته بود سردبیر هنری آر لوس. بعد با هر ترفندی هم که بود سهام خانواده هادن هم از دستشون در آورد و شد همه کاره مجله. اون وصیت‌نامه و شرط نفروختن سهام هم نتونست جلوشو بگیره. تو 38 سالی که لوس بیشتر از هادن عمر کرد بالای 300 تا سخنرانی کرد جای مختلف دنیا، ولی فقط 4 بار اسم هادن رو آورد. هرچی مدرک و سند که مال هادن بود یا ربطی بهش داشت رو جمع کرد گذاشت تو گاوصندوقش تو شرکت تایم اینک و تا وقتی که زنده بود نذاشت دست کسی بهشون برسه. خیلی زیاد پیش می اومد لوس تو سخنرانی ها و مصاحبه هاش اعتبار ایده های هادن رو بزنه به اسم خودش. مرگ هادن در واقع بهترین اتفاقی بود که میتونست واسه لوس بیفته. تو دهه های بعدی قدرت و ثروت و شهرت لوس سر به فلک گذاشت. هیچ آدم دیگه ای تو دنیای رسانه تا حالا به همچین جایگاهی نرسیده بود. سال 1930 لوس مجله فورچونی که میخواست رو هم تونست را بندازه. یه توضیح دادم راجع به فورچون پیشتر. 1936 مجله لایف رو تأسیس کرد جناب لوس که تبدیل شد به یکی از محبوب ترین مجله های آمریکا. لایف از این نظر خیلی مهمه تو دنیای روزنامه نگاری که عکاسی خبری اینجا به دنیا اومد. تا قبل سال 1936 که لایف منتشر بشه اصلا همچین چیزی نبود که گزارش‌های خبری رو با کمک تصویر منتشر کنن. الان خب خیلی زیاد شده این تکنیک. جایزه پولیتزر هم که معتبرترین جایزه روزنامه‌نگاریه بخش گزارش تصویری داره. جایزه‌های دیگه روزنامه‌نگاری هم دارن این بخش رو. امروز هم خیلی ازش استفاده میشه توی شبکه‌های خبری و سایت خبری که می‌بینیم. مجله دیگه‌ای که لوس تأسیسش کرد سال 1954 اسپورتس ایلوستریتد بود که بعداً پرخواننده ترین مجله ورزشی آمریکا شد. آخر جنگ جهانی دوم لوس خودش رو قدرتمندترین ناشر جهان میدونست که خیلی هم ادعای بیراهی نبود. قدرتش انقدر زیاد بود که میتونست آمریکا رو وارد جنگ کنه و روی اینکه چه کسی برسه با اتاق بیضی کاخ سفید تأثیر مستقیم بذاره. خب حالا که یه مقدار ایراجه به تاریخچه مجله فهمیدیم، بریم و یه کمی هم از سبک و سیاق و محتوای مجله بگم براتون و نقش و جایگاهش تو دنیای روزنامه‌نگاری. تو دوران پیش تولید مجله، قبل اینکه منتشر بشه، هادن و لوس رو لحن و زبان ادبی مجله هم خیلی فکر کردن و سبکی که بهش رسیدن بعدن و با گذشت زمان تبدیل شد به یکی از مشهورترین مشخصه های تایم. اصلا معروف شد به تایم استایل. و خب جای تعجبم نیست که مثل خیلی از نوآوری‌های دیگه مجله دستپخت هادن بود این تایم استایل. تا یه حدی از سبک نوشتاری هومر تو کتاب ایلیاد ایده گرفته بود هادن و شاخصه اصلیش استفاده خیلی زیاد از ساختار معکوس بود تو جمله بندی مقاله ها. تو زبان انگلیسی معمولاً فعل بعد از فاعل میاد، ولی وقتی شما اول فعل رو بیاری بعد فاعل میگن از ساختار معکوس یا اینورژن استفاده کردی. وارونگی هم بهش میگن. تو فارسی هم اینجوری میشه جمله بندی کرد. مثلا این که نیما میگه میتراود مهتاب میدرخشد شبتاب از ساختار معکوس استفاده کرده. استفاده کردم منم تو همین اپیزود چند باری لابلای جمله از این ساختار که اگه متوجه شده باشین احتمالا فرق میکنه یکم با عادت شنیداریمون. بعضی ها این تایم استایل رو تحسین میکردن، بعضی هم بودن که خوششون نمیومد دستش مینداختن. مجله نیویورکر یه بار سال 1936 یه پروفایل طنزآمیز چاپ کرد راجع به لوس و اونجا خیلی اغراق شده تقریبا همه جمله بندی ها رو معکوس استفاده کرد. مثلا یه جایی این شکلی نوشته بودن: Backward run sentences until real the mind where it all will end knows God. ترجمهش به اون بامزگی در نمیاد، ولی یه همچین چیزی میشه. وارونه میآیند جمله ها انقدر که گیج میکنند مغز را، کی تمام می شود اینها می داند فقط خدا. این شکل نوشتن مخصوصا تو سالای اول باعث شده بود لحن تایم گاهی سطح پایین و چیپ و حتی مسخره به نظر بیاد. ولی حواسمون باشه وجه تمایز تایم فقط به خاطر همین افراط و تفریط های سبکی و زبانیش نبودا. اگه این شکلی بود که مجله هیچ وقت اینقدر موفق و موندگار نمی شد. واسه خیلی از خواننده های مجله که تعدادشون مرتب بیشتر و بیشتر هم می شد، تایم بامزه و سرگرم کننده و آموزنده هم بود و همین باعث محبوبیتش می شد. از نظر جهتگیری و سمت و سوی سیاسی، لوس و هادن از همون اول انتشار مجله گفته بودن که می خوان موضع بی‌طرفانه‌ای داشته باشن تو مسائل. نمی خوان سمت حزب و گروه و تفکر خاصی غش کنن. علاقل تا چند سال اول هم سر همین حرفشون موندن. ولی یه اشاره هم کردم یکم عقب‌تر. سیاست مجله بعدن و به خصوص از وقتی که لوس همه چی رو دست گرفت عوض شد. این تغییر از موقعی شروع شد که لوس و هادن سمتاشون رو عوض کردن. لوس شد سردبیر و سیاست گذاری مطالب و محتوای مجله اومد دستش. دبیر اخبار خارجی مجله اون اوایلی که مجله تأسیس شد یه شخصی بود به اسم گولدزبرو. ایشون تفکرات راست افراطی داشت. مثلا راجع به موسولینی خیلی اختلاف نظر داشتن هادن و گولدزبرو. هادن طرفدار دموکراسی بود، میگفت موسولینی یه دیکتاتور پست و فرومایه است، ولی گولدزبرو بعدش نمیومد از موسولینی، فکر میکرد آدم با جربزه‌ایه. منتها تا موقعی که هادن سردبیر بود اینو کنترل میکرد، نمیذاش خیلی دور برداره قش کنه سمت ملی گراها. یکی از نویسندهایی که رو تاریخچه تایم کار کرده و یه کتابم راجع به هادن نوشته به اسم مردی که تایم فراموشش کرد، میگه لوس به محض اینکه سردبیر شد شروع کرد به پیچوندن و تحریف اخبار. الان جاده صاف شده بود واسه گولدبرو، همون دبیر اخبار خارجیه که طرفدار راست افراطی بود و هر هفته میتونست اخبار جهت‌دار تو مجله منتشر کنه. سال 1936 همین جناب گولدزبرو لوس رو قانع کرد بذاره مجله تو موضوع جنگای داخلی اسپانیا موضع بگیره و از جنرال فرانکو حمایت کنه. سر همین اون زمان تایم کلی مطلب به نفع شورشیای طرفدار فرانکو چاپ کرد. سال 1939 یه آدم مهمی به اسم ویتاکر چمبرز همکاریشو با تایم شروع کرد. ایشون از اون شخصیت‌های خیلی جالبه تو تاریخ. میشه یه اپیزود خیلی باحال اصلا دربارش ساخت. چمبرز یه نویسنده و روزنامه‌نگار آمریکایی بود که از سال 1925 تا 1938 هم کمونیست دو آتیشه بود هم جاسوس شوروی. ولی بعد نظرش عوض شد و از کمونیسم برگشت. چند وقت بعدتر هم کلی از دوستا و همکارای سابقش رو لو داد. آمارشون رو داد به یه کمیته حقوقی قضایی که اینا کمونیستن و با شوروی همکاری میکنه. چمبرز بعد اینکه این آدما رو لو داد یه سال قایم شد و بعدش به عنوان منتقد فیلم و کتاب اومد مجله تایم کار کنه. الان دیگه به شدت تفکرات ضد کمونیستی داشت و همین قضیه خیلی به لوس نزدیکش کرده بود. لوس هم خیلی از کمونیستا بعدش میومد. کم کم وارد حلقه مشاورای خیلی نزدیک لوس شد و بعدش هم دبیر اخبار خارجی مجله شد. بعد چمبرز جهتگیری های ضد کمونیستی تایم دیگه خیلی واضح و تابلو شده بود و قابل پیشبینی هم بود همچین اتفاقی. البته اینم بگم که نویسنده واقعا توانایی هم بود این جناب چمبرز. اینم خیلی کمک کرد بهش که تو مجله پیشرفت کنه. تا سال 1948 چمبرز یکی از شناخته شده ترین روزنامه نگارای تایم تا اون زمان بود. تو تحریریه میگفتن چمبرز بهترین نویسنده‌ایه که تا حالا داشتیم و طوری تیکه‌های زمانی مختلف و توی متن کنار هم میچینه که انگار استاد کاشیکاره و مصالحش هم به جای کاشی کلمه‌ها و جمله‌ها هستن. یه قانونی بود اون موقع تو تایم که اسم نویسنده‌ها رو جدا جدا واسه هر مطلبی چاپ نمی‌کردن، ولی چند تا از چیزایی که چمبرز نوشت به خصوص یه پروفایل راجع به ماریون اندرسون که یه خواننده مشهور اپرا بود تو دهه 40 و 50 انقدر محبوب و پرخواننده شدن که تایم توی یکی از شماره‌هاش سال 1948 اونجایی که به نامه‌های خواننده‌ها جواب میدن اینجوری نوشت: بیشتر کاور استوریای تایم رو اعضای تحریریه مربوط به اون موضوع می‌نویسن. بعضی از کاور استوریای به خصوص که نوشتنشون دشواریای ویژه‌ای داره یا مهارت ادبی خاصی لازم دارن، توسط ویراستار ارشد ویتاکر چمبرز نوشته شدن. کاور استوری رو من دیگه ترجمه نکردم اینجا. به اون مقاله اصلی مجله میگن که عکس روی جلد رو هم مرتبط با اون کار می‌کنن معمولاً. چمبرز تو اوج دوران حرفه‌ای نویسندگیش بود که دادگاه همون کسایی که علیهشون شهادت داده بود، لوشون داده بود، شروع شد و چون باید به عنوان شاهد میرفت تو دادگاه، مجبور شد به خاطر برنامه حفاظت شهود محل زندگی و اسم و همه چیزو عوض کنه و تحت نظر دولت باشه. واسه همین دیگه همون روزا از تایم هم خدافظی کرد. همینطور که قدرت و ثروت و تاثیرگذاری لوس زیادتر شد، نزدیکیش به دولت ایالات متحده هم به خصوص محافظه‌کارا و حزب جمهوری خواه بیشتر شد. مجله‌های لوس به خصوص تایم به مرور تبدیل شدن به ابزار رسانه‌ای و تبلیغاتی سیاست‌های ایالات متحده. اون موقع زمانی بود که تازه آمریکا داشت خودش رو تو مسائلی که بیرون مرزاش هم اتفاق می‌افتادن درگیر می‌کرد. مثلا از اصلاحات دموکراتیک تو چین حمایت می‌کرد یا ضد بولشویسم تو شوروی موضع می‌گرفت. حمایت‌های تایم از این شکل سیاست‌ها عملاً کمک خیلی بزرگی کرد به حکومت و باعث شد افکار عمومی هم تا حد زیادی همسو بشن با این نقش جدید ایالات متحده تو نظم جهانی قرن 20. الان لوس به چنان قدرتی رسیده بود که شاید تا حالا هیچ شهروند عادی تو آمریکا که خارج از دایره حکومت باشه بهش نرسیده بود. منظورم کسیه که موقعیت و جایگاه سیاسی یا نظامی حقوقی نداره. میگن اصلا یکی از عواملی که باعث شد آمریکا وارد جنگ جهانی دوم بشه یه مطلب تاریخی بود به اسم قرن آمریکایی، American Century، که لوس سال 1941 نوشت. اونجا از دولت ایالات متحده خواست انزواگرایی رو بذاره کنار، به عنوان مبلغ خیرخواه و سامری نیکوکار تو جهان عمل کنه و دموکراسی رو گسترش بده. لوس تو همین سرمقاله که البته توی مجله لایف چاپ کرده بود، از آمریکا خواست واسه دفاع از ارزش‌های دموکراتیک وارد جنگ جهانی دوم بشه. اصطلاح قرن آمریکایی الان واسه توصیف یه دوره‌ای از تاریخ آمریکا به کار میره، وسطای قرن 20، به خصوص بعد از تموم شدن جنگ دوم، که دنیا از نظر سیاسی و اقتصادی و فرهنگی عمدتاً تحت تسلط ایالات متحده است. دقیقاً هم به خاطر همین مطلب لوس به این اسم معروف شده، قرن آمریکایی. موضوع جالبیه برای مطالعه و اگه تاریخ دوست داشته باشین ارزشش رو داره راجبش بخونید. تا تو سالای بعد از جنگم تایم همچنان تا سالها متحد سیاستهای ایالات متحده باقی موند، به خصوص تو مسائل بین المللی. مثلا تو جنگ کره و جنگ ویتنام خیلی حمایت کرد و موافق دخالت نظامی بود. یکی از کارهای جنجال برانگیز تایم تو اون دوره این بود که یه مطلبی نوشت، گفت این گزارشایی که در اومده و میگن آمریکا تو ویتنام داره از بمبای ناپالم استفاده میکنه خیلی هم دقیق و ثابت شده نیست. ما با آدمای مختلف مصاحبه کردیم و تکذیب میکنیم و اینا حرفا دروغه و کار دشمنه و اینجور چیزا. میخواست حالا به یه شکلی انگار مالکشی کنه کارهای آمریکا رو توی ویتنام. ولی خب میدونین دیگه، بعدها خیلی آبرو و اعتبار از دست داد آمریکا تو این جنگ. بمب ناپالم یه بمب آتشزای خیلی وحشتناکه که از سال 1980 استفاده ازش تو منطقه غیر نظامی ممنوع شده. یه عکس خیلی مشهوری هم هست به عکس دختر بچه ناپالم معروفه. شاید راجبش شنیده باشین یا دیده باشین نشسن. یه عکس سیاه و سفیده که توش یه دختر کوچیک ویتنامی برهنه و گریه کنن وسط چند تا بچه دیگه در حال فراره. یکی از مشهورترین عکسای قرن 20 خیلی تاثیرگذاره. جایزه پولیسر عکاسی هم گرفته عکاسش. ربطی که به این مطالب ما داره اینه که این عکس دقیقاً بعد اینکه آمریکایی‌ها یه روسای ویتنامی رو با بمبای ناپالم زدن گرفته شده. یکی دیگه از مؤلفه‌های خیلی مهم مجله تایم شیفتگی و توجهی که همیشه به مردا و زنای قدرتمند داشته. هنری لوس یه بار گفته بود آدم‌ها تو جمع جالب نیستن، فردیت هر کسیه که جذابش میکنه. مجله از شماره اول انتشارش تا چند دهه بعد فقط پورتری مردا و گاهی به ندرت زنای مهم رو جلد چاپ میکرد. از سال 1927 هم شروع کرد به انتخاب و معرفی مرد سال تایم و تو 50 سال اولش فقط دو بار زن سال انتخاب کرد. یه بار والی سیمپسون تو سال 1937 و یه بارم ملکه الیزابت دوم تو سال 1953. والی سیمپسون همون کسی بود که ادوارد هشتم به خاطر اینکه باش ازدواج کنه از خیر پادشاهی بریتانیا گذشت. ملکه الیزابت دوم رو هم که دیگه حتما میشناسین، همین چند وقت پیش مرد تو سال 2022. پورترهای روی جلد تایم اوایل نقاشی‌ها و عکس‌های سیاه‌سفید بودن. بعد از 3-4 سال یه حاشیه قرمز انداختن دور مجله، عکس‌ها رو هم رنگی کردن و این شد امضای تایم. بعدن البته از سال 1999 عنوان مرد سال من آف دی ایر تبدیل شد به شخصیت سال پرسن آف دی ایر. تا سالهای سال انتخاب شدن به عنوان شخصیت سال تایم نقطه عطف زندگی آدمای مشهور بود، حالا چه اونایی که به خوشنامی شهرت داشتن چه اونایی که به بدنامی. تقریبا هر آدم خیلی معروفی که فکرشو بکنین شخصیت سال تایم شده، از هیتلر و استالین گرفته تا تمام رئیس جمهورای آمریکا و پاپ و زاکربرگ و گرتا تونبرگ. همیشه هم آدم زنده نیستین شخصیت سال، پیش اومده سیاره زمین یا سربازای آمریکایی یا زنای آمریکایی یا دانشمندای آمریکایی هم انتخاب شدن به عنوان شخصیت سال. از ایران هم تا حالا دو نفر شخصیت سال تایم شدن، محمد مصدق تو سال 1951 و آیت الله خمینی سال 1979. ملاک کلی انتخاب شخصیت سال تایم اونطور که خودشون اعلام کردن اینه که شخص یا گروه یا ایده یا موضوع انتخاب بشه که به خوبی یا به بدی بیشترین تأثیر رو روی اخبار و اتفاقات سال گذشته تو دنیا داشته باشه. یه چیز باحالم در مورد شخصیت سال 2006 بگم. اون سال اومدن برای اولین بار از طریق رأی‌گیری آنلاین شخصیت سال انتخاب کنن، بعد دیدن هوگو چاوز اول شد، محمود احمدی نژاد دوم. حالا یا دیدن جالب نمیشه اینجوری یا حالا هر دلیل دیگه‌ای که داشت، اومدن اون سال خواننده‌های مجله رو به عنوان شخصیت سال انتخاب کردن. خیلی هم بعدن بهشون انتقاد شد چون اصلا هیچ اسمی از آدمای مهم سال 2006 نبردن. خیلی هم گفتن جنبه بازاریابی و تبلیغاتی داشته این کار. بعدن هم پیش اومده که آدم های دیگه ای رو انتخاب کردن و خیلی حساسیت زا شده. همین روزایی که داشتم متن این اپیزود آماده می کردم هم اعلام کردن که شخصیت سال 2023 تیلور سویفته، خواننده پاپ آمریکایی. سال 1967 که لوس از دنیا رفت، ارزش سهامش از شرکت تایم اینک حدود 109 میلیون دلار بود که به پول الان میشه نزدیک به 1 میلیارد دلار. مجله های لوس و به خصوص همین تایم که مهمترینشون و موضوع بحث ما بود، فقط به خاطر موفقیت تجاریشون مهم نبودن. اهمیت ویژه‌شون تو تاریخ روزنامه‌نگاری این بود که سهم زیادی داشتن تو تحول رسانه‌ای قرن 20. و اصلا بخش خبررسانی فوری و کوتاه و حتی شاید بشه گفت خبررسانی سرگرم کننده رو اینا بودن که وارد دنیای مطبوعات کردن. این سبک روزنامه نگاری با اینکه از نظر تجاری خیلی موفق شد، ولی یه سری منتقدای جدی هم داشت، به خصوص بین نویسنده‌ها و روزنامه نگارای حرفه‌ای. بعد نیست واسه نمونه یه دونه از این انتقادا رو با هم مرور کنیم، ولی قبلش باید یه توضیحات کوچیکی بدم بهتون. قسمت اول پادکست کاغذ اخبار رو اگه شنیده باشین راجع به نیویورکر بود. اونجا دیدیم نیویورکر رو هارولد راس با همکاری چند تا از روشنفکرای نیویورکی دیگه راه انداخت. حالا جالب، اتفاقا خیلی هم هارولد راس و هنری لوس از هم بعدشون میومد. فکر کنم تا الانم فهمیده باشین که چقدر مجله‌هاشون هم با هم فرق داره از نظر محتوا. ولی خب چون خیلی نزدیک به هم منتشر شدن و با اختلاف یکی دو سال و مجله‌های مهمی تو آمریکا شدن، همیشه یه رقابت سختی هم بینشون بود. هم بین تایم و نیویورکر، هم بین راس و لوس. یه مقاله جالبی هم خود مجله نیویورکر داره راجع به رقابت و دشمنی این دوتا که همین چند سال پیش منتشر شده البته، و اگه علاقه داشتین میتونین راحت پیداش کنین تو اینترنت بخونین. سرچ کنین هنری لوس وی اس هارولد راس. یه نیویورکر مگزین هم بهش اضافه کنین، دیگه همون اولین نتیجه‌ای که میاره براتون همین مقاله است. آقای رالف اینگرسول یکی از روزنامه‌نگارایی بود که از همون اول انتشار کنار هارولد راس بودن واسه انتشار نیویورکر و با هم مجله رو راه انداختن. از سال 1925 که نیویورکر منتشر شد اونجا بود، تا اینکه سال 1930 لوس بهش پیشنهاد داد بیاد کمکش کنه، بیاد تو تایم، بیاد کمکش کنه که مجله فورچون رو راه بندازه. این جناب اینگرسول انگار اونجوری که دلش میخواست تو نیویورکر قدرشو ندونسته بودن، واسه همین قبول کرد که بیاد مجله رقیب. اونجا اونقدری درخشید و کمک کرد به لوس که شد سردبیر اجرایی مجله. باز دلم نمیاد اینو نگم بهتون. تو همون مقاله نیویورکر که راجع به دعوای لوس و راسه گفتم بهتون، اونجا خوندم که وقتی اینگرسول اومد فورچون رو انداخت، بعد یه مدت یه مطلب چاپ کرد تو فورچون راجع به نیویورکر. گفتم که مجله بیزینسیه دیگه فورچون، و از همون موقع راجع به کسب و کارا و شرکت‌های بزرگ مطلب چاپ میکنه، پروفایل چاپ میکنه. اومد این آقای اینگرسول و تو اون شماره راجع به نیویورکر نوشت و اونجا نامردی نکرد و از چیزایی که موقعی که خودش اونجا کار میکرد فهمیده بودم استفاده کرد تو مطلبی که نوشته بود. مثلا راجع به دستمزد تحریریه و اینجور بحثای مالی هم یه چیزایی گفت. مقاله که چاپ شد راست خیلی عصبانی شد. راست اصلا نمیخواست بحثای مالی حواس نویسنده های نیویورکر رو پرت کنه و هر کسی بدونه که اون یکی چقدر حقوق میگیره، این بدونه اون چقدر حقوق میگیره. انقدر عصبانی شد که به فکر انتقام افتاد راست. اومد تو نیویورکر یه پروفایل راجع به لوس کار کرد و کلی مسخرش کرد. خودش البته ننوش مطلب و والکات گیبز نوشته بود. و حالا اینش جالبه که این همون مطلبیه که گفتم قبل‌تر توش علاوه بر هنری لوس، تایم استایل و سبک وارونه نویسیش رو هم خیلی حذف کرده جناب والکات گیبز. خب دیگه واقعا برگردیم بحث خودمون در مورد نقدایی که به تایم میکردن. این جناب اینگرسول آتیش بیار معرکه بعد چند سال منتقد شدید کاری شد که لوس داشت تو تایم میکرد و از مجله تایم جدا شد. در حدی منتقد بود که یه جایی گفت تکنیک تایم واسه مدیریت اخبار انقدر ساده است که انگار تونسته چندین نسل از منتقدا رو گول بزنه. این تکنیک عامل موفقیت بزرگ تایم تو زمینه تجاری و شکست به همون اندازه بزرگش تو زمینه‌های اخلاق و صداقت و مسئولیت پذیریه. چالش هنری لوس و بریتون هایدن فقید وقتی می‌خواستن مجله هفتگی جدید خودشون رو اختراع کنن این بود که چطور میتونن خبرنامه‌ای بسازن که همه جنبه‌های خبری رو پوشش بده و بشه اول تا آخرش رو تو چند ساعت خوند. لوس و هایدن به راه حلی رسیدن که عالی بود. به جای خلاصه کردن اخبار، رو آوردن به بازنویسی اخبار در قالب مقاله‌های کوتاه که فرم ادبی مخصوص به خودشونو دارن. شروع و میانه و پایان دارن. ولی این شروع و میانه و پایان حتما لازم نبود ربطی به مطلب اصلی داشته باشن. پس سبک ادبی جدید خودشون رو واسه خبرنویسی ابداع کردن. ولی در واقع کار اینا به هیچ عنوان خبرنویسی نبود. یه جور داستان نویسی خوب قدیمی بود که آزمایشش رو پس داده. این صحبتایی بود که جناب رالف اینگرسول راجع به مجله تایم زده بود. مجله تایم بعد مرگ لوس به تدریج البته رویش رو اصلاح کرد تا حد زیادی، ولی ایده اصلی مجله هنوز همون هفته نامه خبریه که خلاصه ی اخبار مهم رو منتشر میکنه. البته این 10-20 سال اخیری که فضای رسانه‌ای تو دنیا عوض شده یه تأثیراتی هم روی مجله داشته. گفتیم 100 سال پیش که تایم تأسیس شد، نه رادیو تلویزیونی بود، نه ماهواره و اینترنتی. روزنامه‌هایی هم که منبع اخبار بودن، تأثیرشون در حد ایالتی بود. پس فضا کشش داشت واسه یه مجله که به کل آمریکا سرویس بده و هفته یه بار سیاست و علم و هنر رو بذاره توی بشقاب تحویل خوانندش بده. ولی این فرمول تو عصر اخبار و رسانه‌های دیجیتال کار نمی‌کنه. تایم تو دوران معاصر هیچ وقت نتونسته مثل 50-60 سالی که تو روزای اوجش بود مونوپولی باشه. الان رقیب کم نداره. چه رقیبایی که از جنس خودشن، مثل هفته‌نامه‌های نیوزویک و اکونومیست و شبیه اینها، و چه رقیبایی که کلن فرق میکنه ماهیتشون، مثل وبسایت‌های اینترنتی و اپ‌های موبایل و اینجور چیزا. سال 2018 یه زوج میلیاردر که تو زمینه فناوری کار میکنن تایم رو به قیمت 190 میلیون دلار خریدن. اینو مقایسه کنین با قیمت سهام لوس وقتی که مرد، که گفتم به قیمت امروز 1 میلیارد دلاری میشد. خیلی‌ها میگفتن اگه این زوج تایم رو نمی‌خریدن، باید به چشم یکی از قربانیای عصر دیجیتال بهش نگاه می‌کردیم. ولی فعلا هنوز دموم آورده و داره کار میکنه. ولی اینکه آینده قرار چی به سر قولایی مثل تایم بیاره رو کسی نمی‌دونه. باید صبر کنیم و ببینیم چی قراره پیش بیاد. خب این هم قسمت سوم پادکست کاغذ اخبار. امیدوارم که پسندیده باشین. حتما نظراتتون رو بهمون برسونین و پادکست رو به دوستا و آشناهاتون معرفی کنین. تا قسمت بعد، بدرود.